آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حکومت 3 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای رواج کسب و کار در تاجیکستان. بررسی همکاری های علمی و آموزشی در دیدار سفیر تاجیکستان با مفتی الازهر. و واکنش ایران نسبت به نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. تاجیکستان و اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری امضا کردند که بر اساس آن 3 میلیون یورو در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. تایید دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان و ریمانداس کراقلیس سفیر اتحادیه اروپا توافقنامه آموزش فنی کسبی و برنامه حمایت از بودجه کسب و کار به امضا رسید. بنابر اطلاعی بخش مطبوعاتی وزارت مالی تاجیکستان، این توافقنامه کمک 3 میلیون یورویی را به همراه خواهد داشت که به طور کامل از وجوه بلاعوض یا رایگان تامین می شود. هدف اصلی این برنامه انجام تغییر و تحول در سیستم مدیریت ملی مالی و عمومی، تضمین شفافیت بودجه و همچنین ارائه حمایت‌های لازم از سیستم آموزش فنی، کسبی، بازار کار، کسب و کار و همچنین مهاجرت عنوان شده است. در این دیدار دو جانبه همچنین در مورد وضعیت موجود و فرصت‌های گسترش همکاری بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه‌های اولویت‌دار تبادل نظر صورت گرفت. در دیدار سفیر تاجیکستان با مفتی اعظم الازهر مصر، موضوع همکاری با این مؤسسه در زمینه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی بررسی شد. زرابدین قاسمی سفیر تاجیکستان در قاهره با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار مسائل همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی بین تاجیکستان و این مؤسسه مشهور جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن جایگاه و نفوذ جهانی دانشگاه الازهر در این دیدار توسعه همکاری در زمینه تدریس و تبلیغ اسلام معتدل و مبارزه با افرادگرایی مورد تاکید بود. واکنش ها به نشست پرحاشیه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که به احضار سفیر روسیه در تهران باعث شد همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما از مسکو توجه فرمایید.
نشستی پرحاشیه در مسکو که با جنگ نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس با مدیران تشریفات وزارت خارجه روسیه بر سر جانمایی پرچمها آغاز شد و با بیانیه‌ای پرحاشیه تر پایان یافت. در بیانیه پایانی ششمین دور گفتگوهای روسیه با شورای همکاری خلیج فارس، هرچند بارها به نقش مهم و سازنده ایران در تامین امنیت خلیج فارس و توسعه روابط اقتصادی بین روسیه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اشاره شده بود، اما تکرار ادعای امارات درباره جزایر سگانه ایرانی واکنش قاطع کشورمان را در پی داشت و سفیر روسیه در تهران را به وزارت امور خارجه کشاند.
در اونجا آمده که اگر هر نقطه حساسی که بین این کشورهایی که در خلیج فارس دارن حضور دارن، اینا میتونن بین خودشون از طریق مذاکرات و اگر که مذاکرات انجام شد از طریق دادگاه‌های بین‌المللی مشکلات خودشون رو حل و فصل بکنن. این نکته این نیست، این معنی نداره که موضع‌گیری روسیه عوض شده یا که روسیه دعوا داره که باید این کار بشه.
روسیه относится с пониманием к позиции арабских государств.
آنچه در پایان نشست روسیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح شد، به معنای رویکرد حمایتی روسیه از ادعای امارات نبود، بلکه بیانیه دیپلماتیک است که به هیچ وجه به ادعای امارات مشروعیت نمی‌بخشد، زیرا هم روسیه و هم کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌دانند که مالکیت تاریخی آن سه جزیره متعلق به ایران است.
در مجموع من باید بگم که سیاست روسیه در موضوع ایران سیاست راهبردی است. ما به سمت همکاری های استراتژی داریم حرکت میکنیم. ما در استراتژی های کلان خودمون بیشتر به ایران تکیه میکنیم در مقایسه با کشورهای عربی.
با وجود آنکه روس‌ها میگویند آنچه در بیانیه پایانی این نشست آمده به معنای حمایت روسیه از ادعای امارات نیست، اما همان گونه که وزیر امور خارجه کشورمان نیز تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران در موضوع تمامیت ارضی خود با هیچ کشوری تعارف ندارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در تاجیکستان ساخت 122 مرکز مراقبت های بهداشتی یا بنگاه های طبی از جمله 77 مرکز یاری تعجیلی و همچنین 36 بیمارستان و 9 مؤسسه پزشکی خصوصی ادامه دارد. 36 مؤسسه در 6 ماه سال 2023 ساخته و به بهره برداری رسیده است که شامل 31 مؤسسه یاری تعجیلی و 4 بیمارستان و 1 کلینیک خصوصی می باشد. همچنین 118 مؤسسه شامل 84 مؤسسه یاری تعجیلی، 34 بیمارستان تعمیر شدند و تعمیرات در 137 مؤسسه دیگر ادامه دارد. علاوه بر این، در این مدت به منظور افزایش سطح خدمات پزشکی و مردم، دارو و تجهیزات زمانوی پزشکی خریداری شده است. نزدیک یک هفته از اخبار فساد جنسی یکی از مجریان یا گردانندگان بی بی سی می گذرد. شخصی که متهم است به پسر نوجوان پول می داده تا تصویرهای جنسی از او دریافت یا مشاهده کند. گزارش خبرنگار ما از لندن.
نزدیک یک هفته از اخبار فساد جنسی یکی از مجریان بی بی سی می گذرد. فردی که متهم است از راه تارنمای دوستیابی با پسری نوجوان آشنا شده و به او پول می‌داده تا تصاویر جنسی از او دریافت یا مشاهده کند. با اینکه این رسوایی اخلاقی در بی بی سی 5 روز تقریبا تیتر اخبار رسانه‌های انگلیسی بود، اما بی بی سی و رسانه‌های انگلیسی نام او را پنهان نگاه داشتند تا اینکه همسر این فرد فاش کرد که او کسی نیست جز هیو ادواردز 61 ساله، مشهورترین مجری اخبار بی بی سی که بیش از 2 دهه در این رسانه فعالیت داشت و برخی او را صدای ملت انگلیس می دانستند. پس از افشاگری همسر و درج آن در رسانه ها، بی بی سی هم در اخبار شامگاهی دیشب نام او را افشا کرد. همسر سرشناسترین مجری اخبار بی بی سی که سالانه بیش از 400 هزار پوند دستمزد می گرفته در بیانیه ای از رسانه ها خواست به حریم خصوصی خانوادش احترام بگذارند. او نوشته به خواست او و برای محافظت از 5 فرزند و کمک به سلامت روانش نام او را افشا کرده است.
این موضوع که هر فردی خطا میکنه به مشکلات روانی ربط داده میشه، باید یک بار هم که شده بررسی بشه.
با اینکه گفته میشود شماری از افرادی که تصاویر برهنه آنان در دست مجری بی بی سی به 4 نفر رسیده و شماری از همکاران او نیز گفتند پیام‌های مستهجن برایشان ارسال کرده، پلیس انگلیس اعلام کرده شواهدی از عمل مجرمانه او پیدا نکرده است.
متاسفانه الان همه نگران هیو ادواردز شدند و هیچ کس به فکر قربانی نیست.
رسوایی اخلاقی مشهورترین خبرخان بی بی سی اخبار فساد اخلاقی و رسوایی‌های گذشته در بی بی سی را یادآور شد. فساد اخلاقی جیمی ساویل از مشهورترین مجریان بی بی سی که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در چند دهه فعالیت در بی بی سی بیش از 300 نفر از جمله کودکان حتی در استدیوهای بی بی سی قربانی آزار و تجاوز جنسی او شدند. جیمی ساویل یکی از 10 مجری سرشناس بی بی سی بود که فسادش افشا شد. بر اساس گزارش ایندیپندنت چند ماه پس از افشای رسوایی او معلوم شد برای 152 نفر از کارکنان و مجریان بی بی سی پرونده تجاوز و اتهامات جنسی تشکیل شده است. آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌ها در انگلیس، پارسال اعلام کرد شمار بینندگان شبکه‌های بی بی سی همچنان رو به نزول است. مردم انگلیس بارها با برپای تظاهرات برابر بی بی سی سیاست‌ها و رویکردهایش را به باد انتقاد گرفتند.
ما می‌خوایم پیامی رو به رسانه‌های بریتانیایی برسونیم که ما معترضیم به اینکه اونها وظیفه و رسالت رسانه‌ای خودشون رو کاملا فراموش کردن و از مردم نمایندگی نمی‌کنند.
برای بی بی سی که به علت‌های گوناگون از جمله رویکردهای جانبدارانه و پیروی از سیاست‌های دولت انگلیس اعتبارش نزول کرده، این گونه رسوایی‌ها بسیار خسارتبار توصیف شده. مجتبا قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. روز جمعه بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. 1 دلار آمریکا 10.9 سامانی، 1 یورو 12.2 سامانی و 1 روبل روسیه 0.12 سامانی است. همچنین میانگین قیمت فروش ارز نقدی خارجی در مؤسسات اعتباری تاجیکستان به شرح زیر اعلان شده است. 1 دلار آمریکا از 10.9 سامانی تا 10.96 سامانی، 1 یورو از 12.21 تا 12.53 سامانی و 1 روبل روسیه از 0.12 تا 0.114 سامانی می باشد. بانک ملی تاجیکستان هشدار می دهد انجام عملیات مبادله در خارج از بانک ها، شعبه ها و مرکز های خدمات بانکی و نقاط انتقال پول و دستگاه های خودپرداز و پایانه های بانکی کاملا ممنوع است و عدم رعایت این الزامات توسط اشخاص به عنوان پایمالسازی قانون معرفی می شود ممکن است منجر به پرونده های اداری و جزایی شود. افغانستان همه فعالیت های سوئد یا سوئیس را در این کشور متوقف کرد. به گزارش همکارمان از کابل توجه فرمایید.
افغانستان
به دنبال اهانت به قرآن کریم، حکومت سرپرست افغانستان با دستوری همه فعالیت‌های کشور سوئد را در افغانستان متوقف کرد. حکومت افغانستان در اعلامیه گفته است تا زمانی که سوئد از این عمل شوم خود از مسلمانان طلب عفو نکند، همه فعالیت‌های این کشور در افغانستان بلا فاصله متوقف می‌شود. حکومت افغانستان از دیگر کشورهای مسلمان هم خواسته است در تعامل خود با سوئد تجدید نظر کنند. قطع تمامی روابط با کشور سوئد زمستان سال گذشته پس از حد که حرمت به قرآن کریم در این کشور از طرف مردم و علمای افغانستان از حکومت سرپرست افغانستان در تظاهراتی درخواست شده بود.
قاطی عالم و علما میخواهیم که رابطه‌ای که قطع سویدن است به هر گونه‌ای که باشد آن را قطع سازند.
مردم افغانستان حد که حرمت پیاپی به قرآن کریم را در کشورهای اروپایی از جمله سوئد را عملیاتی پیچیده از ناحیه دشمنان اسلام می دانند و بر هوشیاری مسلمانان تاکید می کنند.
با واقعیت این یک گپ ساده نیست که یک فرد یک شخص بلند شود تا همچه یک کار را انجام بده. پشت سر از این یک کسی وجود داره، یک قدرت وجود داره که همچه چیزا را چیز تحریک می کنند که همچه کار را بکنه.
یک عملیات پیچیده استخباراتی و ای از خود چیز اسرائیل نی که تن اسرائیل نیست که امریکا هم پشت سرش هسته.
فعالیت های سوئد در افغانستان در پوششی با عنوان کمیته سوئد برای افغانستان از حدود 40 سال قبل در بخش های همچون آموزش و بهداشت شروع شده است. این کمیته تا حدود 6000 کارمند در افغانستان دارد.
مردم افغانستان اتحاد و همدلی کشورهای مسلمان را از جمله راهکارهای مهم برای مقابله با توطئه های دشمنان اسلام می دانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رسانه های روسی از حمله پهبادی و وقوع ترکش یا انفجار دهشتناک در شهر اتمی کارچاتوف خبر دادند. کانال تلگرامی محلی دقیقه پیش از وقوع ترکش دهشتناک در آسمان شهر کارچاتوف در ولایت کورسک خبر دادند. نیروگاه اتمی کورسک روسیه در این شهر قرار دارد. با گفته شاهدان عینی در پی این ترکش لکه های شبیه به قطعه های پهباد در محل وقوع ترکش کشف و شیشه های برخی از منزل ها شکسته شده است. منطقه کورس در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد و نیروگاه اتمی آن تقریبا 4 کیلومتر خارج از مناطق شهری واقع شده است. شرکت انرگوتیکس که تجهیزات ریاکتورهای هسته‌ای تولید میکند نیز در کورچاتوف مستقر است. فرماندار ولایت کورسک روسیه در این باره اعلان کرد بامداد روز جمعه یک پهپاد مهاجم در آسمان منطقه کورچاتوف هدف قرار گرفت و سقوط کرد. با گفته این فرماندار در جریان این حمله پهپادی هیچ کس و هیچ یک از تأسیسات حیاتی این شهر آسیبی ندیده است. دوستان شنونده، در ادامه با بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. زمان شروع بازی‌های کافا فوتسال کاپ 2023 در شهر دوشنبه تعیین شد. فدراسیون فوتبال آسیای میانه زمان شروع مسابقات یاشده را از 23 تا 28 ایول در کاخ تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه تایید کرد. تیم‌های ملی 6 کشور منطقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان در این مسابقات حضور خواهند داشت. در مجموع 15 مسابقه در چارچوب مسابقات کافا فوتسال کاپ 2023 برگزار می‌شود. مسابقات به صورت رفت و برگشت دایر خواهد شد. کشتیگران تاجیکستانی در نخستین روز رقابت‌های کشتی فرنگی یا سمبای قهرمانی آسیا 4 مدال کسب کردند. ورزشکاران جوان تاجیکستان در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزادی فرنگی قهرمانی آسیا موفق به کسب 4 مدال شامل 2 طلا و 2 برنج شدند. این مسابقات از 12 تا 20 ایول در شهر عمان اردن بین ورزشکاران زیر 15 سال برگزار می شود. مدال طلا را دمیر آنایف در وزن 44 کیلوگرم و علیشیر روزیماتوف در وزن 75 کیلوگرم به دست آوردند. امیرجان عبیدوف در وزن 52 کیلوگرم و شاهجهان بابایف در وزن 57 کیلوگرم و مدال برنجی دست یافتند. در ادامه رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان 5 میلی پوش در این ضمن کسب نشان یک نشان طلا، یک نقره و یک برنجی یا برنز و دو مقام چهارمی همگی سهمیه پارالمپیک 2024 پاریس را کسب کردند. گزارشی در این زمینه بشنوید که اینک پخش می‌شود.
در ادامه رقابت‌های پارا دو میدانی قهرمانی جهان 5 ملی پوش کشورمان توانستند ضمن کسب یک طلا، یک نقره، یک برنز و دو مقام چهارمی همگی سهمیه پارا المپیک 2024 پاریس را نیز کسب کنند. مهدی اولاد قهرمان پارا المپیک توکیو در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد 13.79 صدم متر به مقام نخست جهان رسید و دومین مدال طلای کاروان ایران را تصاحب کرد.
رکوردها نسبتاً بد نبود، اما رکوردهای ایدئال نبود. انشالله توی مسابقات بعدی بشه که با رکوردهای بهتری ظاهر بشیم و بتونیم با رکورد شکنی انشالله این افتخار رو پررنگترش بکنیم و خب خدا روشو کسب سهمیه هم تونستیم بکنیم. انشالله توی مسابقات آتی بتونیم نتیجه بهتری رو بگیریم.
امیر خسروانی در ماده پرش طول با وجود مصدومیت از ناحیه مچ پا توانست رکورد 7.26 صدم متر را بر جای بگذارد و جایگاه دوم جهان را از آن خود کند. در بخش بانوان هاشمی متقیان در ماده پرتاب نیزه در جایگاه سوم جهان ایستاد.
تمام تلاشمو کردم ولی خب متاسفانه شرایطی که اینجا داشتیم شرایط مطلوبی نبود، چه از لحاظ تغذیه‌ای و لحاظ تمرینی. سالن تمرین که تمرین می‌کردیم انشالله بتونم در مسابقات بعدی مدال خوشرنگتری رو به دست بیارم و بتونم ارتقا رکورد داشته باشم.
الهام صالحی و الناز دارابیان دیگر بانوان ورزشکار کشورمان نیز به ترتیب در ماده پرتاب وزنه و پرتاب دیسک توانستند به مقام چهارم جهان دست یابند.
ملی پوشان فوتبال بانوان ایران برای برگزاری دو بازی دوستانه در روسیه به سر میبرند. تیم ملی فوتبال بانوان که خود را برای مرحله دوم رقابت‌های آسیایی المپیک آماده می‌کند به منظور آمادگی بیشتر دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال بانوان روسیه برگزار می‌کند. به این منظور ملی پوشان ایران راهی شهر کازان شدند تا ضمن برگزاری اردوی مشترک دو بازی دوستانه را با تیم بانوان روسیه دایر کنند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان و در ادامه بخش ویبگردی را از همکارم آقای امیری می‌شنوید.
سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع برکناری یک قطار مقامات ازبکستان پرداخته نوشته است. شوکت میرزیایف در رفت جلسه ویدئویی یک قطار منصبداران را برای جلب نکردن و مورد استفاده قرار ندادن مبلغ ها از وظیفه سبکدوش کرد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزنتی ازبکستان در جلسه که تحت ریاستی رئیس جمهور برگزار شد گفتگو شد که 4 سال قبل برای بنیاد راه‌های پولکی تاشکند سمرقند، تاشکند اندیجان و نقب پولکی در عقبه تختکارچه دستور داده شده بود. در بخش راه آهن باشد با وجود نرسیدن 2 از 5 هزار واگن بارکش و 3 از 5 هزار واگن های موجوده به تعمیر نیاز داشته و تجدید راه‌ها همگی 16 میلیون دلار سرمایه مستقیم جدا شده است.
We'll be right back.
سامانه جمهوریه در مطلب به موضوع سفر امام علی رحمان بر ولایت سوق پرداخته نوشته است. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفر کاری به ناحیه مسجا تشریف آورده، در جمعیت دارای مسئولیتش محدودی ارویس زلال تکستایل که از کلانترین مجمع رسندگی ولایت سوخ به حساب می رود، با روند کارکرد صناعتی نخ پخته و استحصال رسمانی پختگی شناس شدند. ضمن شناسایی با روند استحصالات به محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که این مجمعه بزرگ رسندگی با سهمگذاری صاحبکاران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه ماه دکبر سال 2022 بعد تجدید دوباره و فعالیت آغاز نمود و در آن زیاده از 300 ساکن محلی به کار دائمی و معاش خوب تأمین گردید. در کارخانه شماره بیشتر کارمندان را زنان و دختران تشکیل داده، با کار تامین نمودن باز 200 نفر دیگر امکان پذیر است. در این مرحله استحصالات در مجموع شماره کارمندان به 500 نفر رسانده می شود و مزد میانه مهنتی 1500 تا 2000 سومانی را تشکیل می دهد. سامانه خاور در مطلب به موضوع پیام تبریکاتی امام علی رحمان به شوکت میرزیایف پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف پیام تبریکاتی ارسال نمودند. تبریکاتی صمیمی ما را به مناسبت پیروزی قطعیتان در انتخابات پرزیدنت جمهوری ازبکستان بپذیرید. نتیجه های این رویداد مهم سیاسی دلیل روشن نفوذ بلند شما، اعتماد و حمایت قوی مردم ازبکستان از راه استراتژیتان می باشد که به نوسازی استوار اجتماعی و اقتصادی کشور و تقویت پیوسته موقع آن در عرصه بین المللی نگرانیده شده است. در برابر تأکید سهم نظررسی شما در تأمین رشد افزاینده مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک و همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و ازبکستان، علاقمندی عمیق این جانب را با تحکیم همه‌جانبه و غنی گردانیدن این روند با مضمون و مندرجه نوی عملی اظهار می‌نمایم. اطمینان دارم که ما و شما در آینده نیز برای پیشبرد ثمربخش شریک استراتژی و روابط همپیمانی دو کشور مطابق با منفعت‌های اصلی مردمانمان سعی و تلاش مشترک به خرج خواهیم داد. به شما شوکت میرزیایف گرامی صحتمندی کامل، کامیابی‌های نوین و اجرایی با موفقیت تمام نقشه‌هایتان را به نفع پیشرفت به میدان ازبکستانی دوست و به مردم برادر ازبکستان صلح ابدی، نیکو احوالی و شکوفایی آرزومندم. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع افزایش تولید الومینیوم پرداخته نوشته است. رهبریت شرکت تالکا اعلان کرده است که نیت دارد در طول چند سال آینده تولید الومینیوم را به 3000 تن رساند. در این باره در گزارش نیم ساله کارخانه که در اختیار سپوتنیک تاجیکستان قرار دارد گفته می شود. همین طریق در 6 ماه سال جاری کارخانه 31 از 5000 تن الومینیوم استحصال کرده است. این رقم نسبت به همین دوره سال 2022 اندک زیادتر است، اما کارخانه نیت دارد تا آخر سال اقتدار استحصال را 10% افزایش دهد. ضمناً تالکا تصمیم گرفته است که در طول 3 سال تولید الومینیوم را 5 مرتبه افزایش داده حجم آن را به 3000 تن رساند. از آغاز سال 2023 متخصصان تالکا 28 عدد الکترولیزر، دستگاهی که در بخش استحصالی برای تولید الومینیوم استفاده می شود، به کار انداخته است. پیش بینی شده است که تا آخر سال زیاده از 90 اگریگات تعمیر کرده به استفاده داده می شود. حجم تجارت خارجی شرکت در 6 ماه سال 2023 در سطح بیش از 113.2 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال واردات 48.9 میلیون و صادرات 63.3 میلیون را تشکیل داد. کارخانه الومینیوم تاجیکستان یکی از کارخانه‌های پراقتدار صنعتی جمهوری می باشد. محصولات اساسی آن الومینیوم اولیه می باشد. هر ساله تقریبا 98% محصولات به خارج صادر می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. کمک 3 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای کسب و کار در تاجیکستان. بررسی همکاری های علمی و آموزشی در دیدار سفیر تاجیکستان و مفتی اعظم الازهر. و واکنش ایران نسبت به نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. لقمان حکیم به فرزند خیش نصایح فراوانی کرد، از جمله به او چنین پند داد: ای فرزندم، دنیا را به آخرت بفروش تا هر دو را سود نمایی، و آخرت را به دنیا مفروش تا هر دو را زیان نمایی. ای فرزندم، پیش از تو مردمان از برای اولاد خود اموال بیشمار جمع کردند، نه مال از برای ایشان باقی ماند و نه اولادشان. ای فرزندم، در دنیا چون گوسفندی مباش که به سبززاری افتد و از آن بخورد تا فر بشود و فربهی آن سبب کشتن آن گردد. دنیا را چون پلی دان که بر سر نهری است، هر که از آن بگذرد دیگر هرگز به آن عبور نمی کند. ابو علی دقاق روزی به نزدیک امیر ابو علی الیاس اندر آمد که سالار و والی خراسان بود، و این امیر ابو علی با همه جلالت سخت فاضل بود. چون ابو علی دقاق پیش وی بنشست به دو زانو، بین او و ابو علی الیاس چنین گفتگو رفت. امیر گفت: مرا پندی ده. دقاق گفت: یا امیر، مسئله می پرسم از تو، بی نفاق جوابم بده. امیر گفت: جواب دهم. دقاق پرسید: مرا بگوی تا تو زر دوستر داری یا خصم؟ امیر پاسخ داد: البته زر. دقاق گفت: پس چگونه است که آنچه همی دوست تر داری اینجا می گذاری و خصم را که دوست نداری با خیشتن بدان جهان میبری. ابو علی الیاس را آب در چشم آمد و گفت: نیکو پند دادی و مرا همه حکمت و فایده دو جهانی اندر این سخن در آمد و مرا از خواب غفلت بیدار کردی. پسر لقمان حکیم با پدر خیش چنین گفتگو کرد: ای پدر، کدام خصلت بهتر است؟ لقمان گفت: دین. پرسید: چون دو باشند؟ لقمان گفت: دین و مال. پرسید: چون سه باشند؟ لقمان گفت: دین و مال و حیا. پرسید: چون چهار باشند؟ لقمان گفت: دین و مال و حیا و حسن خلق. پرسید: چون پنج باشند؟ لقمان گفت: دین و مال و حیا و حسن خلق و سخا. ای پدر، چون شش باشند چه؟ لقمان حکیم گفت: فرزندم، هر که این پنج خصلت در او جمع باشد، او پاک باشد و خدای ترس و دوست خدا و شیطان از او بری بود. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه و قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع بخیلی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید بخل یا همان بخیلی رذیله اخلاقی است و در مقابل سخاوت قرار دارد. ریشه و منشأ بخل را می توان در ضعف ایمان و علاقه افراطی به مال و منال دنیا خلاصه کرد. افراد بخیل به خاطر دنیا پرستی شدیدی که دارند با آوردن بهانه های گوناگون و پوشاندن دارایی خود از کمک کردن به دیگران خودداری میکنند که بدترین خصلت انسانی است و اگر هم به کسی کمک اندک کنند از انفاق خود ناراحت میشوند. آنها حتی از پرداخت واجبات مالی خود دوری میورزند. این گونه افراد معمولا برای مال اندوزی بیشتر حاضرند دست به هر گناهی بزنند و حتی به دیگران هم ظلم کنند. لذا در دنیا دوستان زیاد در دور خود ندارند. عملهایشان مقبول درگاه الهی واقع نمی شود و سرانجام ذلت دنیا و عذاب آخرت نصیب بخیلان می شود. بهترین راه برای درمان این رذیره پست اخلاقی بالا بردن تقوا، زهد و دل کندن از دنیاست که از طریق خیرخواهی و انفاق حاصل می شود. همان گونه که می دانید بخل عبارت است از خسیس بودن در جایی که باید خرج کرد و ندادن آنچرا که باید داد و آن طرف تفریط است و افراط آن اسراف است که عبارت است از خرج کردن آنچه نباید خرج کرد و این دو طرف مذموم است و وسط آنها که صفت سخا بوده باشد پسندیده و محمود است. بخل یا همون بخیلی در لغت زید کرم و به معنای منع و امساک آمده، اما در واژگان دینی خودداری از خرج کردن مال است در مواردی که نباید از آن دریغ شود و این صفت در مقابل بخشیش قرار دارد. به تعبیر دیگر بخل خودداری از ادای حقوق واجب است و آن بر دو نوع است: بخل نسبت به مال خود و بخل نسبت به مال دیگران، یا امر به بخل که می توان چنین تقسیمی را از آن برداشت کرد. با ظهور دین مقدس اسلام، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شدیداً مردم را از بخل منع کردند و این ممانعت با آرمان اخلاقی عرب یعنی مروت سازگاری تمام داشت. اسلام با تشویق سخاوتمندی دوران جاهلی مفهوم را در قالب نظام اخلاقی خود مطرح نمود که در قرآن کریم از آن به انفاق تعبیر شده است. از یک سو قرآن کریم بار خودستایی و خودنمایی را از این ارزش دوران جاهلیت سلب کرد و از سوی دیگر اسراف و نیز بخل را روا ندانست. در نظر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سخاوت چنان فضیلتی داشت که آن حضرت آن را پایه برای جامعه دینی سیاسی خود قرار داد. یکی از خلقیات زشت بشری حرص و طمع است. حرص به معنای خواستن بیش از اندازه است. همین بیش‌خواهی است که صفت اخلاقی زشت دیگری را موجب می شود که از آن به بخل یاد می شود و اجازه نمی دهد تا خیر به کسی دیگری برسد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. دانشمند تاجیک حاجی میرزا در رابطه با موضوع بخل یا همان بخیلی میگوید:
حضرت کرخی که با کرخی مشهور است حکایت میکنند برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادری مؤمن کم نمیشود، زیرا خدا میگوید تعز من تشا و تذل من تشا. خار میکنم کدام بنده ای را که میخواهم من خار میکنم و آب رو میبخشم هر بنده ای را که میخواهم من میکنم. هیچ کس نمیتواند این را کرده. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکی هاتان از دست میتونی خلاص. کرخی میگوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا میگه من کرخی را دیدم، حضرت کرخی میلرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمی پوشید تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرا و مسکینها نلرزد؟ حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لکن دست نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرای خود در برابر اونها با یک لباس خالی می ایستم، می لرزم تا که اونها هم لرزیدن من هم می لرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من می رسید من برای همه اینها لباس می خریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارن من وقتی می پوشم بدن من آرام گیرد و بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمی شود، من هم برابر اینها بدن خدا می لرزانم و در خنکی طاقت می کنم. حضرت یوسف می گوید چقدر با دولت بودن، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لکن دائم روزه می گرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی، چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چکار می کنم؟ من هم روزدار می گردم تا که همدردی خود به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علی. تمام محدث در این حدیث اتفاقا، ایمان شما کامل نیست تا وقتی که یک آن چیزی را که برای خودتان دوست می دارین برای برادر مؤمن تان دوست ندارین. این گونه باید ما و شما برادر باشیم. هر جا یک بنده خدا ترس هست، بنده کلمه گو هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول، می گوید و برادر ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع بخل از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ریشه حرص نسبت به دنیا و گرد آوری ثروت را می توان در همان بدینی و یا سست ایمانی شخص جستجو کرد، به این معنا که انسان حریص انسان سست ایمانی است که شرور نفسانی و هواها و خواهشهای آن بر جان و روحش مسلط شده است و اجازه نمی دهد تا بر خداوند توکل کند. حرص از مهمترین عاملهای نارضایتی در بشر است، زیرا هرگز به داشته هایش خوشنود نمی شود. عزیزان همراه، چنان که گفته شد ریشه بخل ورزی آدمی در همین حرص اوست. پس با ترک چنین خصلت زشت، انسان از بسیار از خصلت‌های زشت دیگر در امان است که از جمله آنها بخل یا همان بخیلی است.
بخیل، شخصی بخیل در دنیا مثل فقیر زندگی می کند و در آخرت به مثل دارایان پرسیده می شود.
در قیامت رفتنی بخیل به جنت از گذرانیدنی شطور از سوراخی سوزن دشوارتر است.
بخیل ظاهراً سالم باشد هم از تأثیر حسد بیمار.
بخیلی حسیات است که انسان را حقیر می سازد.
بخیلی حسیات است که هم دروغ می گوید و هم ترسانچک است.
بخیلی زهر دوستی است.
بخیلی بیماری روح است.
بخیلی را تنها با محبت مغلوب می کند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای